أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جلسه دهم تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره های قدسی. عنوان جلسه: خود باشید و خود شوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه مما یشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. عنایت داشتید که سوره مرسلات فضایی را برای متقین ترسیم می کند که چگونه در سایه سارهای توحید مأوا می‌گزینند و خود را در چشم سارهای شوق ایمانی احساس می‌کنند. از همین جا می‌توان متوجه بود که انسان در آن فضا در موقعیت خاصی از حضور قرار می‌گیرد که در وصف آن موقعیت آیات فوق را آورد و فرمود: فی ظلال، یعنی در درون سایه هایی قرار می گیرند، نان که زیر آن سایه ها باشند.
پس مکانی نیست، اونجا هم دارد فی صدرن مخزود، در این صدر، در اون هویت خاص. خود این که می گویم لغت موقعیت هست، نه مکان.
یعنی در درون سایه هایی قرار می گیرند، نان که زیر آن سایه ها باشند، زیرا آن سایه ها صورت عقیده و عمل توحیدی خود آنهاست و معلوم است که عقاید و عمل توحیدی جان انسان را در بر می‌گیرد تا بتواند از آنها بهره لازم را ببرد. لذا دوگانگی بین آن سایه ها و جان انسان نیست. در واقع خبر از نوعی حضور می‌دهد که اهل تقوا نزد خود آری، نزد خود پیدا می‌کنند. و هر اندازه این حضور عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد، انسان به حضور اصیل تر خود بیشتر و بیشتر نزدیک می شود.
این شاید تمام این بحثایی که کردیم و می کنیم دوباره تو همین سطر است. بحثم شده است که انسان ها تقریبا رسیدن به این که باید پیش خودشون باشن. اصطلاح هم می گویم سوبژه شدن انسان. ولی کدام خود؟ تا کجا؟ ما ادعامون این است که این شروع خوبی بوده است که انسان میخواد پیش خودش باشه، ولی این پیش خودش تا کجاست؟ اگه با حوصله برین جلو، این جلسه نهایت تلاشش رو در این قرار داده است که این نهایت خود را درست تبیین کند. این نهایت جرأت میخواد که بگم این نهایت خود رفاقت با خدا و رفاقت خدا با انسان تا اینجا باید جلو برد. وقتی اصطلاح هم میگن اگه تونستید خوب تبیین کنید، تبیین خود خودش دلیل است. حالا این دلیل خودش قوی نیست، شما یه جوری نشون میدین که میشه بهترین ها. خب بهترین ها رو هر کسی میخواد. بفرمایید.
و هر اندازه این حضور عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد، انسان به حضور اصیل‌تر خود بیشتر و بیشتر نزدیک می‌شود و خود را عمیق‌تر درک می‌کند، به اعتبار اینکه اولاً یقین حقیقی و وجودی تنها با حضور انسان در نزد خودش پیش می‌آید، ثانیاً آن حضور عین انس و یگانگی با حضرت الله است به عنوان جامع جمیع اسماء حسنا، و این کاملترین حضور است، حضوری که هیچ گونه محرومیتی در آن نیست و مسیر اهل تقوا به چنین حضوری ختم می شود. با توجه به نکات فوق، هر کس باید فکر کند چه جایگاهی می تواند چه جایگاهی میتواند نهایی ترین جایگاه برای انسان باشد و جواب عمیق‌ترین طلب او را بدهد و در آن جایگاه احساس هیچ نوع محرومیتی در خود نکند. فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کس نمی‌داند چه پاداش مهمی که مایه روشنی چشم اوست برایش پنهان شده، پاداش کارهایی که در زندگی دنیای خود انجام می‌دادند. در آیه این آیه حکایت از آن می‌کند که چند اندازه انسان در عمق جان خود وسعت دارد و خودش از آن آگاه نیست، ولی با نور توحیدی که دارد جواب همه ابعاد وجودی او را می‌دهد. عمده آن است که متوجه شویم در مسیر حیاتی که با نطفه شروع شده و همچنان شدت می‌یابد، جان انسان صدها منزل را طی می‌کند و به گفته مولوی بی نهایت حضرت است این بارگاه. و علت این که هر کس باید مدتی در برزخ بماند برای آن است که به مرور نسبتش از دنیا و امور جزئی آزاد شود، مگر کسانی که در همین دنیا از همه نسبتهای دنیایی آزاد شده و فرموده باشند الان قیامتی قائم، که مصداق کامل آن پیامبر خدا و ائمه معصومین علیهم صلوات الله هست. به عنوان نمونه های کامل تقوای الهی و دیگر انسان هایی که مسیر تقوا را ذیل امامان طی کردند و در دنیا روی هم رفته سعیشان آن بود تا از موانع نسبتشان با خدا هرچه بیشتر عبور کنند، هرچند کوتاهی هایی داشتند. در برزخ میمانند تا آرام به آن هویتی که دنبال آن بودند و با نظر به امامان مد نظر داشتند نزدیک شوند و باز در قیامت برای حضور قیامتی خود همچنان در راستای رسیدن به هویتی که مد نظر داشتند مراحلی را طی می‌کنند و از حجاب‌ها عبور می‌نمایند تا به آن چه باید برسند. تأمل آنها بستگی به همت دنیایی آنها دارد که چگونه در دنیا توانسته باشند از صراط دنیایی خود عبور کنند. مهم آن است که در دنیا توجه و جهت خود را حضور در موقعیت یوم الفصل قرار داده باشند. آری، بعضی ها در این درک آن حضور جدیت لازم را به کار نمی گیرند و نسبت به آن حضور در اجمال هستند. حال برای آن که آن اجمال به تفصیل آید و در آن قرار گیرند، حجاب‌های فراوانی را باید از صحنه جان خود بزدایند. در همین رابطه روایت‌های خیلی خوبی هست که چرا بعضی‌ها در قیامت نگه داشته می‌شوند و به آنها فشار می‌آید و یا در آتشی که سراغ آنها می‌آید مدت‌ها می‌مانند، یا به تعبیر امام صادق علیه السلام از شرمندگی نسبت به کوتاهی‌هایشان آنقدر عرق می‌ریزند که اگر 40 شتر از آن آب بخورند سیراب می‌شوند. زیرا از یک طرف به جهت عظمت آن مقام آتش رفتن به سوی آن مقام را دارند و از طرف دیگر هنوز امکان کامل جهت آن حضور در آنها پیش نیامده. ما در قیامت با صحنه‌هایی روبرو می‌شویم. صفحه 5 جزوه. ما در قیامت با صحنه‌هایی روبرو می‌شویم که تفصیل شخصیت اجمالی دنیایی است. و با تجلی نور رحمان از اجمال به تفصیل می آییم. نباید گمان شود آنچه در انتهای این مسیر به ظهور می آید همان چیزی است که فعلا در بستر آن قرار داریم. هرچند به تعبیر حضرت سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سبل المطالب الیک مشرعه، راه های رسیدن به حضرت معبود گشوده و مشرع است، ولی تا رسیدن به اصیل ترین و نهایی ترین بودن راه ها در پیش داریم، تا به لطف الهی در جایگاهی قرار گیریم که حضرت حق در وصف آن جایگاه فرمود ان المتقین فی ظلال و عیون. این یک نوع حضور در بیکرانه وجود است، در ساحتی که اهل تقوا صرف بودن را در خود تجربه می کنند که عین قرار و بقا است، به قرار و بقاء الهی، تا آنجایی که عالم از آن چنین انسان در تا آنجایی که عالم از آن چنین انسانی می شود، به همان معنایی که فرمود و فواک همه ما یشتهون،
به ما یشتهون طلب خودش را در عالم راحت میابه،
از آن چه موجب شادی و سرور است، به هر صورتی که بخواهند برای آنها هست که صورت حالات خوش معنوی آنهاست در آینه میوه های آنچنانی. ندام آیت کلو وشربو هنی ام به ما کنتم تعملون، از آنها به هر صورت که مایل هستید بهرمند شوید، گوارایتان باد، ادامه خود شماست و آن چه انجام می دادید. خوب است که به جمله به ما کنتم تعملون بیندیشیم که چرا فرمود همه آن چه در این موقعیت بس متعالی به شما رسیده همه و همه همان چیزی است که شما بدان مشغول بودید و اکنون در اعمال خود حاضر هست.
از میخوام این نکته را خوبه که روش فکر کنید که چرا با قرآن میشه این طوری برخورد کرد که ببین مثلا ما چند باره که روی این به ما کنتم تعملون واسدیم بازم وامیسیم. سخن اشراقی سخنیه که هرچه رجوع کنی با یه آمادگی جدیدتر یه نوع تجلی دیگه میکنه، اما اگه بخوای مفهومی باش نگاه کنی خب معلومه است یه کلمه گفت داد به ما کنتم تعملون به جهت آنچه که هموار عمل میکردی. امروز روزی نیست که بشر در حد عبارت بتونه خودش رو حاضر و قانع کنه، منحصر به مام نیست. رو این فکر کنید که چون سخن اشراقی است و میشه در زمینه‌های مختلف رجوع متفاوت داشت، از ابتدا بنا را بر رجوع به یه سخن اشراقی داشته باشید. مثل نمونه سادش اشعار مثل حافظ، شما هر وقت میخونید میبینید میشه باشه یه طور دیگه حرف بزنید. این روحیه رو در اینجا عنایت بفرمایید.
تذکری است تا ما متوجه حضور خود در جایگاهی باشیم که در آن قرار داریم و در دل همین حضور ابدیت خود را مد نظر قرار میدهیم. تذکریست به ما که خود ما را به خودمان می‌دهند تا در امروزمان در نزد خود باشیم و در همین بستر خود شویم. آری به همان معنایی که گفتند خود باشید و خود شوید.
می‌دونید که این جمله مال یادم رفت اسمش را، فیلسوف دانمارکی، اگزیستانسیالیست دانمارکی. خب درگیر چی؟ نه حالا یا تعجب میکنیم که چرا ما وردشیم یه حرف اونا آوردیم. زودتر از ما درگیر شد یک مسیحی به اصطلاح دو آتشم هست، بعد از این جهت ما دیدیم که دارد میخوابه که بشریت اگه در پیش خودت خودت رو نیابی عملا گرفتار سوبژکتیویته به اصطلاح میشه، خیلی عصبانیست از دست هگل، هگلی هم هست، اما متوجه شد از که بشر باید پیش خودش خودش را متعالی کنه. جالبه که ما جمله ایشون را داشتیم برای خودمون، کتاب خیلی خوبه ترس و لرزش اگر کیرکگور، کتاب ترس و لرز همش یک نوع سلوک هست. بخوام عرض کنم ببینید ما امروز با بشری که در جهان مسئله خودش را داره دنبال میکنه
با قرآن میتونیم باش روبرو بشیم. بفرمایید.
آنچه در بیرون از وجود ما به صورت ابژه قرار دارد، هر اندازه هم که خوب باشد، همه آنچه باید باشد نیست، مگر آنکه در نزد ما حاضر باشد و از درون بتوانیم نسبتی حقیقی با آن برقرار کنیم و انسان از آن طریق در قیامت با خودش در آینه آنچه اطراف او را گرفته روبرو می شود. در حالی که در دنیا نمی توانیم چنین رابطه‌ای با آنچه اطراف ما را فرا گرفته برقرار کنیم، هرچند آنها امور زیبا و دلربایی باشند، ولی در هر حال نوعی جدایی بین ما و آنهاست. در حالی که آنچه زندگی و عمر ما را تشکیل می دهد، آن چیزی است که به معنی واقعی در آن هستیم، که تعبیر دینی آن همان وقت است. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام با توجه به این نکته می فرمایند: ان عمرک وقتک الذی انت فیه. عمرتان آن وقتی است که در آن هستی، که همان حاضر شدن در تفرجگاه وجود است، یعنی آناتی که نوعی به خدا آمدن، یعنی آناتی که نوعی به خدا آمدن است و انسان به این آنات زنده است و زندگی می کند. و رسول خدا در توصیف وقت می فرماید: لی مع الله وقتون لا یسعنی فیه نبی مرسل ولا ملک مقرب. زیرا وقت حضوری است که انسان بودن خود را در نسبت با خدا احساس می کند.
گفت مع الله، با خدا بودن. آخه چطوری؟ پهلو خدا بودن، باور با خدا داشت، به خدا داشتن، یا مع الله؟ این معیت رو یخته عنایت بفرما.
زیرا وقت حضوری است که انسان بودن خود را در نسبت با خدا احساس می کند، بدون آن که فرشته یا پیامبری واسطه باشد.
چون اگه واسطه باشد، مع الله نیست، دوگانگی هست، در جای خودش خوبه، اما این نهایت حضور نیست.
و این اصیلترین نسبت انسان با حقیقت است که رسول خدا صلوات الله علیه خواستند این کاملترین حضوری را که در خود تجربه کرده بودند گزارش دهند و از معیتی که با خدا برایشان پیش آمد سخن میگویند، معیتی که تمام وجودشان را فرا گرفت و آن را تحت عنوان وقت گزارش میدهند، در حالی که نه ملک مقرب واسطه آن حضور است نه پیامبر مرسل. در این حالت و موقعیت چه میماند؟ در این حالت و موقعیت چه میماند مگر درک حضوری که فقط حضور است به عالی ترین نحوه ممکن، حالتی که جناب مولوی در وصف آن میفرماید: ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس.
به قول خودش هیچی نمیتونیم براش بگیم، فقط هست. بی تکیف بی قیاس یعنی نمیتونیم حتی کیفیتش را گزارش بدی.
وقتی واسطه‌ای بین انسان و خدا در میان نباشد، بودی جدای بود خدا در میان نیست. و این مقام معراجی پیامبر است و حضرت می‌خواهند خبر بدهند که هر کس در مسیری که رسول خدا در آن قرار دارد از این نوع حضور و معراج بی بهره نیست. و اگر به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام عمر هر کس آن وقت است که در آن حاضر می شود و اگر به تعبیر امیر مؤمنین علیه السلام عمر هر کس آن وقت است که در آن حاضر می شود و این همان حضور معراجی انسان است، پس باید متوجه باشیم چه موقعیتی را در زمره عمر خود به حساب آوریم و زمانهایی که از این وقت و حضور غافلیم را به حساب عمر واقعی خود نگذاریم. زیرا در حضوری که باید بین خود و خدا حاضر باشیم حاضر نبوده ایم. در قیامت به بعضی ها نشان می دهند تنها در سجده هایشان زنده بودند و عمر کردند، از آن جهت که در آن سجده ها حضور بی واسطه با پروردگارشان داشتند و شهدا اگر اسلحه ها و تانک و هواپیمای دشمن را می دیدند و به چنین واسطه هایی نظر داشتند، هرگز در آن وقت که موجب حضور فوق‌العاده آنها شد حاضر نمی شدند.
خیلی دلم می خواد این بحثای شب عاشورا را با این تطبیق بدین که در وقت تاریخی خودشون قرار گرفتن.
در این تاریخ حضور در انقلاب اسلامی حضور در آن وقت است، حالتی که نه نظر به گذشته در میان است و نه نظر به آینده، حالتی که امیرالمؤمنین علیه السلام در وصف آن فرمودند ما فات مضا و ما سیعتی کف عین قم فختن مل فرصت بین العدمین. آنچه گذشت که گذشت و فعلا حضور ندارد و آینده هم که فعلا نیست، پس به پا خیز و مغتنم شمار فرصتی که در بین دونیستی قرار دارد، گذشته‌ای که نیست و آینده‌ای که نیامده. پس ما تنها در جایی حاضریم که نه گذشته است و نه آینده، بلکه ما تنها و تنها در حال حاضریم و عمر حقیقی ما همین است که در حال هستیم و در ابدیت خود نیز با اموری روبرو هستیم که در حال انجام داده ایم و آن امور اموری بوده که در ابدیت خود در آن قرار می گرفتیم و خداوند فرمود کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون. یعنی شما از آن چه در آن بوده اید و با حضور ابدی خود که همان بودن است در آن عمل حضور در آن عمل حاضر بوده اید، اکنون بهره می برید. زیرا در بعضی موارد در زندگی دنیا به عملی مشغولیم که به یک معنا در آن عمل حاضر نیستیم، یا در گذشته خود حاضریم که رفته یا به آینده نظر داریم که نیامده، و به همین جهت فرمودند آفت سلوک الله طول العمل یا آرزوهای بلند است. زیرا انسان در آن حالت در آینده‌ای به سر می‌برد که تحت تأثیر توهمات است و واقعیت خارجی ندارد. پیامبر اکرم فرمودند ان اشد ما اخاف علیکم خصلتان اتباع الهوى و طول العمل، فاما اتباع الهوى فانه يعدل عن الحق و اما طول العمل فانه يحبب الدنيا. شدیدترین چیزی که از آن برای شما میترسم دو خصلت است: پیروی از هوا و آرزوهای طول و دراز. زیرا هواپرستی شما را از حق باز می‌دارد و آرزوی دور و دراز شما را حریص بر دنیا می‌کند. و یا در جای دیگر می‌فرمایند والعمل ینس الاخره، آرزوهای بلند دنیایی آخرت را از منظر ما به حاشیه می‌برد و ما آن نوع حضور ابدی من را فراموش می‌کنیم. وقتی انسان بتواند بودن خود را در نسبت با بودن خداوند در خود بیابد، در عین آزادی از گذشته و آینده در حضوری قرار می‌گیرد که آینده و گذشته نیز در نزد اوست. زیرا با وجود که شامل همه عوالم است مرتبط شده.
دقت کردین؟ با وجود الان روش قبلا نمودین، اینجا دیگه بحث آخر الزمانی است. وجود که اومد دیگه بیکرانگی است، همونه که در شرق عالم که باشین در غرب عالم هم حاضرین، چون وجود که کسرت توش نیست، کسرت مال ماهیته، ماهیت این طرف میز اون طرف میز نیست. وقتی وجودی شد دیگه جهانی میشه انسان.
آخر الزمان میگید؟ آخر الزمان،
بله، آخر الزمانی منابع روایتمون میگیم دیگه. حضرت فرمودن مؤمنین در شرق عالم که باشن در غرب عالم حاضرن. این چطور نحوی بی خودی نهیم به تلویزیون اینترنت مسئله را تبدیل کنیم؟ ابدا این حرفا نیست. خود انسان در حضور خودش همه جایی میشه و همه جهانی میشه. پیامبرا که نمونهشن، دیدین دیگه، نشسته بودن با اصحابشون یه مرتبه گفتن نجاشی در حبشه رحلت کرده، پاشیم نماز میتشه بخونیم. برای ائمه که این هست، این چه نوع بودنی است؟ زود تبدیلش میکنیم به بودن تجرد نفس و اینا. نه، سعه انسان یه همچی اقتضاعات داره در آخر الزمان.
وقتی انسان بتواند بودن خود را در نسبت با بودن خداوند در خود بیابد، در این آزادی از گذشته و آینده در حضوری قرار میگیرد که آینده و گذشته نیز در نزد اوست، زیرا با وجود که شامل همه عوالم است مرتبط شده، هرچند که آن حضور به صورت اجمالی باشد. و آنجا که فرمود به ما کنتم تعملون، بودنی را که در آن حاضر بوده ایم و همچنان در آن بودن حاضریم را متذکر می شود. و در این حضور از آنچه به ما خبر داده اند که بهره‌مند می شویم، به واقع بهره‌مند می گردیم. و این با عبور از نسبتهای توهمی برای افراد پیش می آید که همان متقین باشند. و اگر قرار است سالها در مسیر برزخ و سپس در یوم الحساب بمانند، می مانند تا برسند به آنجایی که آن دوگانگی ها که بین بودن خود و خدا با نسبتهای توهمی پیش آمده از بین برود. آیا آن تفکری که حضرت صادق علیه السلام در مورد جناب ابوذر می فرمایند، همین حضور بعد از حضور و عبور از اجمال به تفصیل در نسبت با حضرت حق نیست؟ از حضرت صادق علیه السلام داریم که می‌فرمایند کان اکثر عبادت ابی ذر رحمت الله علیه التفکر والاعتبار. اکثر عبادت ابو ذر رحمت الله علیه تفکر و عبرت بود. آن تفکر چه تفکری است که امام صادق علیه السلام مد نظر دارند و متذکر آن می شوند؟ آیا همان حضور جناب ابوذر در بودن خود نبوده؟ به همان معنایی که آیه مذکور فرمود به ما کنتم تعملون، در آنچه همواره بودید که بودنی است ماورای اصفهانی بودن و مرد بودن و زن بودن، بودنی که فقط بودن است، منتها بودنی که خود به خود در اتصال به بودن حضرت حق به ظهور می آید، وگرنه یا بودنی است انتزاعی یا بودنی توهمی.
قبلا هم بحث شد تو رسالت الولایه، بحث شد الله میگم. ببینید بودن حضوری داریم، بودن مفهومی. بودن مفهومی من یه بودنم، معنن شما هم یه بودن، اما بودن حس حضور بودن، تمام بیکرانگی اتصال به حضرت حق را آدم حس میکنه در این بودن.
با نظر به این قسمت از آیه که فرمود به ما کنتم تعملون که نظر به بودن مستمر ما دارد، همین امروز نظر به حضوری از خود در ما پیش می آید که حضور در جهان بیکرانه کیفی است.
خیلی نکته خوبیه.
و ادامه یافتن خود در چنین جهانی و هر آنچه پیش آید، چه آنچه پیش می آید خوردنی باشد چه نوشیدنی، آنچه پیش می آید در فضای این چنینی که سراسر کیفیت است و تعین پیش می آید.
داریم دنبال آیه ما که هم فرمود هم کلو را دارد هم تشربو را. این فضای کیفی است، حالا خودش شرح میده شاید انشاءالله.
زیرا اگر آن احوال به صورتهایی که آیات فوق خبر از آن داد ختم نشود، آن حال و حالت به تعینی که موجب کمال آن حضور می شود به میان نمی آید.
یه حضور بیشتری است، یعنی احوالات توحیدی ما اگر صورت بیرونی پیدا کند اون نهایت نهایت هاست، یا همین که در پیش خودمون حال خوش معنوی داشته باشیم، این فقط در حد این دنیاست، این نهایت نهایت ها نیست. عنایت بفرمایید.
بدین لحاظ باید متوجه باشید در چه فضایی آن صورت ها برای انسان ظهور می کند تا انسان در نهایی ترین بودن خود حاضر شود. تأکید جسمانی بودن معاد از طریق ائمه علیهم السلام در همین رابطه است و خوب است رفقا در همین رابطه به جسمانی بودن معاد در رابطه با نهایی ترین و اصیل ترین بودن فکر کنند، به همان معنای احساس بیشتر و عمیق‌تر در مظاهر مختلف عقاید و اعمالی که با نفس ناطقه مایگانه است و آینه هایی هستند از حقایقی که ما در درون خود به آنها رسیده ایم و به دنبال بیشترین انس با آنها بوده ایم، مثل باقی ماندن در صدق گفتار و رفتار که در این دنیا حالتی است روحانی و معنوی، ولی همین صدق در قیامت چون شدت بیشتر پیدا می کند به صورتهای خاصی ظاهر می شود تا آن حالت معنوی به بلوغ و اوج خود برسد و ما با صدق خود به کاملترین شکل روبرو می شویم بدون دوگانگی بین ما و آن صورتها. در واقع آن صورتها حاصل 30 سال باقی ماندن بر صدقند و به انسانهای صادق می فرماید بنوشید به ما کنتم تعملون. آن صدقی را که سالها در آن حاضر بودید، امری که از یک طرف با جان انسان آشناست زیرا مربوط به عالمی بود که در آن قرار داشت و از طرف دیگر آنچنان عمیق است که در باورش نمی آید آن صدق تا اینجاها در خود وسعت می یابد و ما را در خود و خود را در ما حاضر می کند. لذا در حدیث قدسی داریم قال تبارک و تعالی اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر به قلب البشر. خداوند متعال می فرماید برای بندگانم چیزهایی فراهم دیدم که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب بشری خطور کرده.
چرا؟ چون که وجودیست، دوباره حرف اینه که تعریف بردار نیست، چیزیست که وجود شما در خودش میابد، بیرونم همون وجود شماست که باز با خودتون رابطه داره.
در واقع انسان خود را در چنین صورتهایی تماشا میکند، از آن جهت که نهایی ترین حضور حضور در نزد خود است به عالی ترین نحوه از بودن. مسیر انسان تا اینجاها قابل ادامه است و با مد نظر قرار دادن چنین بودنی می توان در هر نقطه از این حرکت در آن عالم حاضر شد و در عین آن که انسان در مسیر است در مقصد است و این همان بودن حقیقی است که انسان از ابتدا تا انتها در حضور است و در همین رابطه در آخر آیه 43 به اهل تقوا فرمود به ما کنتم تعملون.
ما ول نمی کنیم این تیکه را. ببینید کنتم تعملون یعنی حالا توی قیامت در نهایی ترین حضور بگید همونه که بودی. خب آخه این که همون نیست، ولی همونه به اعتبار حضور همون نیست، چون در اوج نهایی خودش حاضر شده.
و با توجه به این امر در همین جلسه هم که تشریف دارید باید آن حضور مد نظر عزیزان باشد، وگرنه مشغولیاتی است که معلوم نیست ثمری برای من داشته باشد. آره. حتی اعتکاف ها.
همه حالا ما در مغز وجودیم، راست هست یا نه؟ همه ما در مغز وجودیم، یعنی در مغز جهانیم، یعنی پیش خودمونیم. من واقعا حیفم میاد که شما شیعه باشید و کمتر از این باشید. هرچی کمتر از این جهنمه است دیگه. حالا حیفه که وقتی که چه فرقه میکنه، میگم روایت ما کم روش موندیم. ابوذر چرا امام صادقی که دیگه واسطه بین خدا و عالمه میفرماد اکثر و عبادت ابوذر تفکر. این تفکر وقت دیدیم که ابوذر همواره در پیش خودش بوده است، اعتبارم یعنی عبرت میگیره که چه بلایی سر اونهایی که پیش خودشون نیستن بر سرشون میاد. حالا اونش بحثش اینجا نیست، ولی تفکر فلسفی و استدلالی و اطلاعاتی که اینا را که امام صادق تفکر نمیدونن، این خیلی مهمه. خودتونم حتما اینجور هستید و سعی کنید اینا پاس بدارید. همیشه در مغز جهانید، پیش وجودید، پیش خودتونید.
انسان موقعی احساس میکند از زندگی خود بهره ای نبرده که به کلی از این حضور و بودن بیرون باشد، وگرنه چنانچه با تذکرات دینی متوجه چنین حضوری شد، هر چند ضعیف در همان حال هم در همه عالم حاضر است، زیرا با وجود خود که این حضور است در صحنه است. وجود اگر هم شدید نباشد باز هم وجود است و همه کمالات را داراست، هرچند به نازله. پس در همه عالم حاضر است در عین اجمال، و این نوع حضور بسیار مهم است، زیرا انسان متوجه می شود نقص و نقصان او ریشه در حجابهایی دارد که مانع شدیت یافتن آن حضور است. این فرق می کند با کسی که بیرون از این گردونه، این فرق می کند با کسی که بیرون از این گردونه است و نمی داند ریشه نقصهایش و ریشه نقصانهایش کجاست، و از این جهت گرفتار یأس و پوچی می شود. زیرا حضوری را که باید در آن حاضر شود و با تقوا آن را شدت دهد نمی شناسد.
خیلی نکته مهمه. یعنی امروز بشر دو جا واسده است، یه جا در حضور، در عین اینکه در ابتداست، میدونه داره کجا میره، میدونه با عذرخواهی، با ایثار، با تواضع میره. یکی از این نقصا و نقصانها را یافته. جهان مدر، جهان بشر مدر نقصهای انسان را بهش میده، اما هیچ راهی برای جبرانش نمیذاره. اینه که میگن جهان جهان پوچیست، یعنی خودتونه بذارین جای انسانهایی که میخوان بسیار وسیع بشن، ولی هیچ راهی نیست. اگه راه وجودی نباشه همه راه ها بن‌بست هست. اینه که هیچ راهی نداره جز مایوس بشه. وقتی که حالا بحث هست که میگن پوچی یا نیهیلیسم فعال و نیهیلیسم منفعل، میگن ترامپ اینا نیهیلیست فعالن، هی کاخ میسازن، منفعل اینان که بیچاره خودکشی میکنن. هر دو تاشون در هیچی خودشون را دنبال میکنن. این سطر یه بار دیگه لطف کنید بخونید.
کسی که بیرون از این گردون است و نمیداند ریشه نقصانهایش کجاست و از این جهت گرفتار یأس و پوچی میشود، زیرا حضوری را که باید در آن حاضر شود و با تقوا آن را شدت دهد نمی شناسد. در این رابطه است که قرآن می فرماید لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون.
راه را می دونید، ترجمه شاید نشد که اون نسیم جانفزا راه، خیلی واژه قشنگیه.
از الطاف الهی محروم نمی شود مگر قومی که کافر است، زیرا کافر جهت کلی را گم کرده، به همان معنایی که جناب ملا صدرا علت فشارهای روحی را عدم کمال می داند. همانطور که وقتی کارد قسمتی از دست انسان را می برد و اتصال سلولها را از بین می برد، این عدم اتصال موجب درد می شود. نه آنکه کارد درد را ایجاد کرده. همین که نفس انسان متوجه عدم اتصال بین سلول‌های دست خود می‌شود و آن خلأ را احساس می‌کند، احساس آن خلأ همان دردی است که نفس نزد خود می‌یابد، که همان علم به عدم است.
جمله خیلی خوبیه، مشی خدا رحمتش. علم به نداشتن‌ها علم است. نداشتن چیزی نیست، ولی علم به نداشتن که چیزی هست، خدا رحمتش کنه.
نبودن آنچه که در جان انسان باید باشد موجب فشار روحی است، و در قیامت همان فشار روحی صورت به خود می گیرد، و چون انسان در آن شرایط تنها و تنها با خودش روبروست، همه نبودنها را احساس می کند. و از این جهت میگوید یا لیتنی کنتو ترابا، حاکی از آن که ای کاش خلق نشده بودم و در همان حالت خاک بودن مانده بودم، زیرا احساس خلع بسی آزار دهنده تر از آن است که انسان خلق نشده باشد تا احساس این نوع نقص ها و نداشتن ها را بکند. همه انسان هایی که در شرک هستند به آن معنا که هیچ حضوری در محضر حق در نزد خود ندارند گرفتار چنین مشکلی می باشند. به همان معنا که خداوند در توصیف شیطان فرمود ابا واستکبر، از دستور الهی سرباز زد و خود را بزرگ پنداشت و به جای آن که خود را در موقعیت به سوی خدا احساس کند تماماً به خود و توانایی های خود نظر کرد مانند همه مستکبران. بعد از آن که متقین را با آن نعمت ها روبرو کرد که در آیات 41 تا 43 ذکر نمود، در آخر فرمود به ما کنتم تعملون.
از میخوام دوباره دارم اذیتتون کنم، این روش روش فکر کنید. ببینید ما این همه حرف زدیم دوباره اومده میگم به ما کنتم تعملون. این روش رو ما امروز میتونیم روش فکر کنیم، شرطش این است که نسبتمون با مخاطب نسبت آموختن نکنیم. اگه آموختن است، خب شما یاد گرفتین پایت بالنشین برید. یه نسبتی دیگه هم در عالم هست که همون میگن حضور، یعنی ما در نسبت با هم دیگه در یه حضور میخوایم هم دیگه رو تجربه کنیم. ببخشید.
بعد از آن که متقین را با آن نعمت ها روبرو کرد که در آیات 41 تا 43 ذکر نمود، در آخر فرمود به ما کنتم تعملون. اینها که یافتید همه و همه حاصل آن موقعیتی است که در آن قرار داشتید، موقعیتی که متذکر حضور در محضر خدا بود، با مراقبه لازم، به همان صورتی که در عین احساس حضور قلب و روح انسان حالتی دارد به سوی او تا احدیت او را با صمدیتش جمع کرده باشد، حالتی که انسان به خوبی متوجه می شود چه چیزی غریبه است و نباید به آن دل ببندد و چه چیزی خودی است و باید به آن دل بست. به گفته جناب نظامی، آن کس که ز شهر آشنایی است داند که متاع ما کجایی است. شهر آشنایی همان احساس حضور در اکنون بیکرانه جاودانه خود است، وگرنه گرفتار بودنهای کاذب و عاطفی می شویم که ما را از اصل بودن و بودن نهایی من دور می کند و انسانی می شویم واژگونه که قرآن در رابطه با آن نحوه بودن از ما سؤال می کند افمن یمشی مکبن علی وجهی اهدا امن یمشی سویین علی صراط مستقیم. آیا آن کسی که واژگونه بر روی صورت خود راه می رود به هدایت نزدیک تر است، یا آن کسی که راست قامت بر صراط مستقیم گام می زند؟
انشاءالله دقت کنین توی صراط مستقیمی که علامه در تفسیرشون میگن صراط، می دونین که این گلو را می گن، و غذا که می خورین هم در برگرفته است اون غذا را هم بسوییست. اصلا صراط یعنی جایی که راه رو را دربر میگیرد به سوی، و حالا اینجا واژه صراط مستقیم هم آورده است، اشاره به این حضوری است که هم حضور است هم به سوی است، یعنی در عین این که نسبت به هدف حاضر است به سوی هدف است. خیلی نیاز بشر امروزه.
آیا آن واژگونگی همانی نیست که ما بودن اصیل خود را نادیده بگیریم و بودنهای توهمی و دروغین را مد نظر قرار دهیم؟ ما با نظر به بودن اصیل خود و آن حضور وجودی در موقعیتی حاضر می شویم که استقرار در میدان حقیقت است. یا از آن جهت که حضرت حق به عنوان حقیقت الحقایق مد نظر انسان قرار می گیرد و یا اگر تا این اندازه از حضور برای انسان پیش نیاید، لااقل انسان احساس می کند تماما زیر نظر خداوند است. و با توجه به این امر در ادامه، یعنی در آیه 44 فرمود انا کذالک نزل محسن.
این هم خیلی عجیبه با بعد متقین یه مرتبه این آیه اومدن، این بحث محسنین را آورده است وسط که اینجوری ما به محسنین جزا میدیم، چرا یه بحث محسنین اومده وسط؟ حالا عنایت بفرمایید.
ما این گونه به محسنین پاداش میدهیم، محسنینی که منور به نون احسان هستند. در آن روایت مشهور داریم جناب حضرت جبرائیل به محضر رسول خدا صلوات الله علیه وارد شدند و از احسان سوال کردند. حضرت فرمود الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. احسان عبارت از آن است که خداوند را طوری عبادت می‌کنی که گویا او را می‌بینی، و چنانچه او را نمی‌بینی متوجه هستی که او تو را می‌نگرد و احساس می‌کنی زیر نظر او هستی. مثل وقتی در خانه مشغول نوشتن هستیم، مثل وقتی در خانه مشغول نوشتن بودیم،
مشقامونو می نوشتیم.
مثل وقتی در خانه مشغول مشق نوشتن بودیم و احساس می کردیم مادرمان ما را زیر نظر دارد.
تو میگه که انکه ترا، میگه تو در مقام احسان. گفته اسم حالا عجیبه، پس کار رسید به حضور اهل احسان. احسان چیه؟ شخصیتی که یا دارد حضرت رب العالمین را می نگرد یا لااقل حس می کنه که زیر نظر حضرت رب العالمین خودش هست. بفرمایید.
صفحه 15. محسنین خداوند را با بهرمندی از چنین شهود و نگاهی عبادت می کنند و با حضور در چنین موقعیتی به نتایجی می رسند که در آیات قبل بیان فرمود. مهمان است که بتوانیم از آینه مظاهر انوار و اسماء الهی نظر به حضرت حق بیاندازیم. و در همین رابطه است که آن سخن حضرت صادق علیه السلام معنای خاص خود را می‌دهد که فرمودند هنگام نماز وجعل واحدا من الائمه نصف عینیک، یکی از ائمه را مقابل خود قرار دهید، یا در نظر به حضرت حق می‌گوید و اتوجه بهی الیک فی طلبتی، و با نظر به او یعنی رسول خدا به تو رجوع می کنم در حاجتی که دارم. این یعنی در آینه توجه به رسول خدا به عنوان صورت ربوبیت حضرت حق به حضرت حق رجوع می کنید و به دنبال مطلوب خود می گردید. با توجه به این نکات، محسنین ذیل ائمه علیهم صلوات الله بهترین بودن را در خود می‌یابند. و اینجاست که جا دارد برای چندمین بار بفرمایید ویل یومئذ للمکذبین، زیرا خسرانی بس بزرگ نصیب آنها شده به جهت تکبر و خودبینی. به همان معنا این که جناب نظامی می‌فرماید طرف به لیلی گفت از دگر خوبان تو افزون نیستی، و لیلی گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. با خودی تو، لیک مجنون بی خود است، در دیار عشق خودبینی بد است. تا ما گرفتار نوعی خودبینی هستیم زیبایی حضور خداوند را در عالم نمی بینیم. ولی اگر به کمک معارف الهی و تقوای ربانی متوجه این نقص و محرومیت باشیم، آرام آرام آن نحوه حضور پیش می آید. مهم در مسیر بودن است و توجه به آنچه به سوی ماست. تا به گفته جناب خواجه ابو سعید ابوالخیر، تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. در چنین مسیری آرام آرام نسبت ما با امور توهمی دنیا کم و کمتر می شود. مهم آن است که متوجه باشیم دست ما خالی است و این نحو حضور کمک می‌کند تا ما از انکار کنندگان حضوری که با اسلام در این تاریخ پیش آمده نباشیم، که این انکار انکاری بسیار بزرگ و خطرناک است، زیرا چیزی را انکار می‌کنند که بزرگترین حجت خداوند است برای جوابگویی به اصیل‌ترین انسان که انسان آخر الزمانی است.
حالا بعدنا خودتون فکر کنید، چون تو قرآن بعضی جا داریم و ما انا به ظلام للعبید، آدم گفت که بیچ آخه مردم دیگه از این بیشتر زحمت و درد سر و بیچارگی، میگه خب خودشون بزرگترین هدیه الهی را پشت کردن. خب عملا پشت کردن به چیز بزرگ منجر به گرفتاری بزرگ میشه و فرمود میگه اینقدر، به قول علامه طباطبایی، اینقدر سختی آدم میبیند برای بعضیا که میگه نکنه خدا داره به اینا ظلم میکنه. میگه فضا را چند بار تو قرآن اومده، چرا میگه و ما انا به ظلام للعبید؟ میگه نه نه من ظلم نکردم، کار بزرگی را جلوشون گذاشتم برای نیاز بزرگشون، اینا بهش پشت کردن. خب تبعیتش چی میشه؟ تابع این غفلت چی میشه؟
به همین جهت خطاب به چنین منکرانی میفرماید کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون.
این مجرمون خیلی هم لطیف آورده، با هم یعنی جرم دار، هم یعنی سنگین، یعنی جرم، خداشون هم خیلی ظریف، همه اینا هم از جهان مدر دقیقا همینه، هم به سوی نیهیلیسم و پوچی و سکولاریته هست، هم به سوی زمینی شدن و مادی شدن.
هان ای منکران حقیقتی این چنین بزرگ، هان ای منکران حقیقتی این چنین بزرگ، به اندازه عمر کوتاه دنیایتان بخورید و بهره های اندک داشته باشید که شما مجرمون هستید و اسیر سنگینی دنیا خواهید بود و این جرم خودتان است. ویل یومئذ للمکذبین، وای بر منکران آینده‌ای که اهل تقوا در آن قرار می‌گیرند، که چند اندازه آن منکران در خسران خواهند بود، زیرا مجرمون هستند و خود را از فراخنایی که با تذکر انبیا برایشان پیش آمد محروم کردند. ملاحظه کنید خداوند چگونه با منکران سخن میگوید و چه واژه‌ای را به کار میگیرد. اگر بتوانیم با مردم دنیا با همین گفتمان سخن بگوییم و بدون هر گونه توهینی متذکرشان کنیم که چیز بزرگی را تکذیب میکنند و راز این تکذیب مجرم بودن آنهاست و همین امر موجب شده تا حضوری بس گشوده و کیفی را از دست بدهند، فکر میکنم کمتر مقابله کنند و بیشتر به خود میآیند. و به همین جهت ملاحظه میکنید بعد از هر نکته‌ای که متذکر آن حضور میشود میفرماید ویل یومئذ للمکذبین.
10 بار گفته است. خیلی عجیب تر از ایناست که بنده دارم میگم، چرا اینقدر تکرار میکنه؟ اینا راز بزرگی توش خوابیده است.
به جهت انکار حضوری که می توانستند در آن حضور قرار گیرند ولی زمینی شدند. به نظر می آید اگر ما با این نوع ادبیات با افرادی که زندگی دینی را نمی شناسند سخن بگوییم که چگونه با بهره گیری از دنیا و منحصر کردن خودشان به بهره های دنیایی به امور قلیلی دل بستند، در حالی که می توانند در حضوری بیکرانه و ابدی حاضر شوند، می توانیم آنها را با به خود آوریم تا اگر زمینه داشته باشند از روزمرگی ها نجات یابند، به خصوص که بفهمند با مشغول شدن به دنیا چگونه منکر آن حضور بیکرانه ابدی خود می شوند و از این جهت چه بلایی بر سر خود می آورند. زیرا دنیا آنچنان بزرگ نیست که بشود برای همیشه به آن دل بست. آیه 46 همین را می‌فرماید و متذکر می‌شود که مشکل در زمینی شدن و حسی شدن آنهاست. به همین جهت و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، وقتی در قیامت به آنها گفته می شود در مقابل حضرت حق از خود رکوع و تواضعی نشان دهند، چون رجوع الالله و تواضع در مقابل حضرت حق را با خود نپرورانده‌اند، نمی توانند از خود رکوعی نشان دهند تا مورد رحمت الهی قرار گیرند، زیرا اجرام آنها را نسبت به این امر غافل کرده. و در همین رابطه قرآن در جای دیگر می فرماید و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، آنها را دعوت به سجده می کنند در مقابل حضرت حق، ولی آنها توان چنین کاری را ندارند، زیرا دل در گرو امور دیگری سپرده بودند و از پذیرش ربوبیت حضرت خالق در غفلت بودند. پس نه در مقابل حضرت حق می توانند در رکوع حاضر شوند تا زمینه تجلی فیض الهی فراهم گردد، و نه می توانند سجده کنند که مقام فنای از خود و باقی شدن به بقای حضرت حق است و قرار گرفتن در آغوش رحمت او با حضوری که انسان تمام وجود را بالحق می‌یابد. از این جهت است که فنای فالله نابودی نیست، بلکه بودنی است فوق العاده اصیل و متعالی. در آیه 48 فرمود این آدم‌ها چه در دنیا چه در قیامت سجده و رکوعی ندارند تا خود را در اصیل ترین بودن که این ربط به حضور بیکرانه حضرت حق است بیابند. ویل یوم اذن للمکذبین خبر می دهد به این که هلاکت باد بر آنهایی که چنین حضوری را انکار کردند و عملا هیچ گونه جهتی به سوی چنین حضوری برای خود شکل ندادند. و بعد از آخرین تکرار آیه ویل للمکذب و بعد از آخرین تکرار آیه ویل یوم اذن للمکذبین، حال در خطاب به همه بشریت این چنین می‌فرماید.
آخرین آیه این سوره است، خیلی هم عجیبه.
فبأی حدیث بعده یؤمنون، حال آن که منکران به اصیل ترین بودن به چه حدیث و حضور و امری تازه و نو بعد از چنین حضوری که خداوند برای بندگانشان به میان آورده ایمان خواهند آورد و دل را به آن می سپارند و در امنیت و آرامش قرار می گیرند. آیا امری سرزنده تر از نظر به یوم الفصل و حضوری که پیرو آن نظر برای انسان پیش می آید آرامش بخشتر هست؟ برگردیم و سوره را با اشاراتی که در ابتدای سوره به میان آورد مد نظر قرار دهیم، که سیری بود از نطفه تا رسیدن به متقین و شکل گرفتن در شخصیت محسنین. می پرسد آیا شمایی که به دنبال امری تازه و سرزنده هستید تا بودن خود را هر روز در موقعیتی جدید احساس کنید، آیا راه دیگری هست که بدان دل ببندید؟ حدیث سخنی نو و تازه و از آنجا این که انسان در ذات خود در حرکت است و حرکت یعنی حضور در موقعیتی جدید و تازه، از این جهت انسان بودن و موقعیت و موجودیت خود را با حرکت و به جلو رفتن برای حضور در موقعیتی تازه بودن می داند. و حرف جان او تا در این دنیا هست و در بودن بیکرانه و اصیل خود حاضر نشده این است که هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. و از این جهت خداوند نیز با نظر به همین معنایی که انسان برای خود دنبال می کند می فرماید فبأی حدیث بعده یؤمنون. ملاحظه می فرمایید که بهترین و بنیادین ترین سخنی که می شود با انسان در این دنیا در میان گذارد همین سخن است. از مرسلات و نسیم هایی که در هر زمانهی به صورتی خاص که مربوط به آن زمانه است شروع کرد تو از آینده‌ای که در پیش است چشم‌اندازی مقابل ما بگشایند. و در این مسیر هر لحظه باید در موقعیتی حاضر شویم که بوی کهنگی و فرسودگی ندهد. و آیات در چنین بستری ادامه دارد تا آنکه به عالی ترین شکل به آیه مذکور با آیه مذکور خود ما را با خودمان در میان گذارد. آیا به حقیقتی بالاتر از آنچه در مقابل ما گشوده است تا بتوان به عنوان سخنی تازه با آن رابطه برقرار کرد میتوان فکر کرد؟ تا انسان بتواند بدان ایمان آورد و دل در گرو آن قرار دهد و خود را از توهمات آزاد کند. فبعی حدیث بعده یؤمنون، اینان که در میدان تاریخی حاضر نمی شوند اینان که در میدان تاریخی حاضر نمی شوند اینان که در میدان تاریخی حاضر نمی شوند که با اسلام پیش آمد به کجا روی خواهند کرد تا جواب نیازهای حقیقی خود را دریافت کنند، تا در هر قدمی که برمی‌دارند احساس کنند در آینده خود که نسبت به دیروزشان امر تازه‌ای است حاضر شوند. و در فضای انتظار که هر روز ما را نو به نو در خود جای می‌دهد و در فضای انتظار که هر روز ما را نو به نو در خود جای می‌دهد قرار گیرند و هر روز با عبور از حجاب‌هایی که بین ما و آینده ما قرار دارند تراوت خود را احساس کنند و نزدیک و نزدیکتر شوند تا مبدع ما به معاد ما متصل گردد و ما به وسعت مبدع و معاد خود در نزد خود حاضر باشیم. هرچند که همچنان از اجمال به تفصیل می رویم و باز به تفصیل بعدی در حضوری تازه و نو قرار داریم. تمام بودنها در طول زندگی دنیایی به عنوان بودنهای نو به نو برای بودنی است که بودن بودنهاست. در فصل آدمی در فصوص الحکم جناب ابن عربی روشن نمود که خدا بنا دارد انسانها را به جایی برد که آنجا اصیل ترین بودنها برای انسان است و از این جهت خداوند برای تماشای خود انسان را خلق میکنه.
اینجا یه خونده حساس بشین، این آخرین نکته است که ما هنوز داریم تو اون فضا هستیم که این نهایی ترین بودن چه بودنی. حالا میخوام یواش یواش ادعا کنیم بودنی است که خدا خودش را در ما ببیند. پس یه بودنی در نهایی ترین بودن هاست که خدا خودش را با ما دنبال کنه. وقتی با کجا داریم میریم جلو؟ دلایل قرآنشم کمک میکند به قضیه.
خدا بنا دارد انسانها را به جایی ببرد که آنجا اصیل ترین بودنها برای انسان است و از این جهت خداوند برای تماشای خودش انسان را خلق میکند تا آینه‌ای باشد جهت ظهور اسمای حسنای الهی. و این نوشدنهای پی در پی که برای انسانها فراهم کرده زمینه هایی است تا آن بودن اصیل به ظهور آید. آیا نسبتی بین بودن اصیل که در نهایی ترین منزل برای انسان پیش می آید با خداوندی که این بودن و این هستی است به میان می آید؟ آیا اگر بنا دارد خود را در آدم به تماشا بنشیند انسان ها چه چیزی را می توانند به خداوند بنمایانند تا او خود را در انسان‌ها احساس کند؟ به اعتبار آن که العالی لا یلتفت الی السافل و لا یستکمل به، هرگز مقام عالی به آنچه در مرتبه پایین تر است التفات و توجهی ندارد و بهره و کمالی از آنچه پایین و سافل است نمی‌گیرد. او که در نزد خود در غنای محض است چه چیزی را در انسان دنبال می کند؟ که به گفته جناب حافظ نظری خواست که بیند به جهان صورت خیش، خیمه زد در آب و گل خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. نظری خواست که بیند به جهان صورت خیش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. اگر انسان با جامعیت همه اسما در نزد خود حاضر نباشد، هنوز به بودنی نرسیده که خداوند نظر به آن انسان بکند و در آیه مذکور می‌پرسد آنهایی که بنا دارند در این میدان حاضر نشوند، چیز تازه و تازه‌تری دارند که بهتر است، که بهتر از آن است که با خداوند نسبت برقرار کنند، بهتر از شروع حضوری که با حیات نطفه شروع شد و نقطه نهاییش آن بودنی میتواند باشد که خداوند انسان را از آن خود بداند و انسان خود را از خدا و انسان بودنی از خود به لطف خدا احساس کند که خداوند از خود احساس می کند.
خیلی عجیبه با آدم، خدا چی حس میکنه بودن خودشا، ما چی حس میکنیم حس بودن خودمون را. حالا چه بودنیست که بودن ما که خودمون رو حس میکنیم از همون جنس بودن خداست که خدا خودش رو حس میکنه.
و انسان خود رو از خدا و انسان برای. بهتر از شروع حضوری که با حیات نطفه شروع شد و نقطه نهاییش آن بودنی میتواند باشد که خداوند انسان را از خود بداند و انسان خود را از خدا و انسان بودنی از لطف و انسان بودنی از خود به لطف خدا احساس کند که خداوند از خود احساس می کند. و اگر ما با چنین حضوری نزد خدا رفیق خود را که حضرت معبود است پیدا کردیم، گویا خداوند هم با نظر به چنین انسانهایی که آینه تمام نمای اسماء الهی هستند رفیق پیدا کرده. انسان در قوس صعود قدم به قدم با افقی که حضرت رب با نور شریعت در مقابلش می گشاید و به حکم الیه راجعون بالا و بالاتر می رود، سیری که جناب مولوی این طور وصف می کند: از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برآورم از ملائک پر و سر، و از ملک هم بایدم جز تنز جو، کل شیئن حال کن کل شیئن حال کلا وجهه. بار دیگر از ملک قربان شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم انا الیه راجعون. نوعی فنای از خود و بقای به حق و باز نوعی فنای از آن بقا برای حضور در بقای شدیدتر. جناب مولوی در بیت آخر متذکر این قاعده می شوند که مانند ارگ یا ارغنون که آلتی در موسیقی بوده که با هر ضربه ای صدایی سر می داده و تمام می شده و باز صدایی دیگر و باز معدوم شدنی دیگر، به معنای مرجهای متعدد برای حضورهای متعدد و حاضر شدن در مسیری که مجموعه مرگ‌ها و حضورهاست، تا نهایتی که همان انا الیه راجعون است و سوار چون که به منزل رسد پیاده شود. دیگر مرگی در کار نیست، حیات است که به کاملترین نحوه خود به میدان آمده و انسان خود را در آن حیات که اصیلترین بودن است احساس می کند. با توجه به این امر، بشریت با این سؤال از طرف خداوند روبرو می شود: فبه ای حدیثن بعدهوی امنون؟ آیا حضوری و نوشدنی و وقوعی بعد از این حضور هست که منکران بخواهند به آن حضور ایمان بیاورند؟ حضوری که همان بودن و حضور و حیات است، حضوری که همان بودن و حضور و حیات است، و این خداوند است که در این حضور با انسان هم خانه می شود، زیرا انسان در این حالت به بودن حق و نفی بودنهای توهمی در این جایگاه حاضر می شود.
دیگه انشاءالله تا همین جا بس باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
این شعری که حالا خودتون می خونین آخرش، مولوی یه همین بحثا می کنید که کار به جایی می رسه که حالا اونجا به شیره به اون روباه میگه چون آزارم چون تو ما شدی. ما رو این قسمتش حالا، یعنی داستانشه که میخونید چیز عجیبی میشه که حضرت حق در آینه خلیفت الله انسان خودش رو دنبال میکنه و این ادعای ما اینه، یعنی در جهان امروز که آقا نهایی ترین نحوه بودن انسان چیست، ما اینا باید تبیین کنیم. و این جهاد تبیین که میگن یه بحث اساسیه. استدلال امروز کافی نیست، تبیین، تبیین خود اقناع میاره. یعنی اگه بهترین بودن را به طرف نشون بده میپذیره. مثالشه که میزنن میگن منظره زیباست. شما اگه یه منظره زیبا را ببینی میگوی چرا زیباست، یا فقط حس میکنی زیباست، یعنی تصدیق در ازای زیباییشه. اگر زیبایی ترین زیبا ترین بودن این بودنه، ما اگه اینا در مقابل بشر قرار بدیم، خود زیبایی و علو و تعالیش موجب تصدیق میشه. دیگه گذشت اون زمانی که شما طرفا که قانع میکردید از نظر استدلال تصدیق میکرد، نه امروز تصدیق نمیکنه، ممکنه سکوت کنه، هیچی هم نگه، راه خودشه بره، بگه با هم دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. امروز خیلی ها فکر میکنن با ما مذهبی ها نمیتونن حرف بزنن. چرا میگن؟ اینا دلیل میارن و ما را محکوم میکنن. اصلا بحث محکوم شدن دیگه نیست. طب خیلی واژه را عجیب از این واژه هایی حضرت آقا به کار میبرن، واژه هاییست که خیلی قدسی تر از اینه که ما عادی باش برخورد کنیم. دیروزم عرض کردم این تبیین خود، هایدگر جملش اینه، تبیین خود برهان است، ولی نمیخواد برهان اصالت بده دا، میخواد تبیین و اصالت بده. بحثش هم بیش از ایناست که من میگم که ما امروز اگر که زیبایی ها را و بزرگی ها را بنمایانیم خود تصدیق است. دنبال تصدیق نگردید، خود به خود تصدیق محقق میشه. انشاءالله که با رجوع به این قرآن، دیدیم دیگه قرآن دارد با کجا ها یه انسان، حالا این آیه آخری را چند ما جلسه بعد بیشتر روش بمونیم، که داره میگه که نوتر از این چی، حدیث را معنی کرد، نوتر از این چی که تو میخوای دل بسپاری یا دل بسپارن، اینایی که منکرن نوتر از این چی که میخوان بهش دل بسپارن، و همینجا کارو تمام میکنه. و یعنی خود این تقواست. تقوا یعنی این که ما خوب پرسش کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.